خوشحال بود که در این دو موضوع ما داریم به نوعی دغدغه فدراسیون دو میدانی. یکی بحث کمیت جامعه دو میدانی هست. بله. با توجه به رشته‌هایی که الان بسیار مثل فوتبال، والیبال، گرایشات زیادی از نوجوانان و جوانان رو به سمت خودش جلب کرده، دو میدانی هم بایستی از لحاظ کمیت ورزشکار شرایط خوبی رو تجربه کنه. تمام تلاشمون این هست که هیئت‌های استانی رو و ظرفیت‌های هیئت‌های استانی و خود فدراسیون رو ارتقا بدیم که بتونیم انشالله این عدد بیمه شدگان دو و میدانی و نوجوانان و جوانانی که به سمت دو میدانی رو آوردن رو تعدادشو به تعداد زیاد برسونیم و انشالله بتونیم جامعه دو میدانی رو برسونیم انشالله به 100 تا 150 هزار نفر در ایران.
خب این فکر خوبیه، ولی از چه راهی میخواید این کار رو انجام بدید؟ نقشه راهتون چی هست؟
ما یکی از کارهایی که داریم انجام میدیم، میگم که خدمت شما، برگزاری خود مسابقات خیلی میتونه به این موضوع کمک کنه. انگیزش های درونی و بیرونی رو در بین نوجوانان و جوانان ایجاد کنیم، برگزاری مسابقات، یک لیگ مناسب و بحث استعدادیابی، اینها کارهایی هست که انجام بدیم. در خصوص
آقای سیامی، من فکر کنم که برای این کار بهترین مکان آموزش و پرورشه، چون بچه ها نوجوان ها و جوان ها استعدادهای ورزشی اونجان. شما اگر برید در آموزش پرورش دنبال این بچه ها بگردید، به نظرم خیلی مناسب تره. و دوم اینکه باشگاه ها رو یه مقدار اگر بتونید تقویت کنید، چون در باشگاه ها میشود استعدادهایی رو به دست آورد. کار فدراسیون به نظر من باید برود روی مسائل کلان اون رشته ورزشی و بحث قهرمانی. یه مقدار اگر بخواید خودتون رو درگیر این بحث بکنید، از اون کار اصلیتون باز میمونید. این نظر منه شخصا.
دقیقاً حضرت عالی درست میگین. ما آموزش پرورش که به نوعی موتور محرکه همه رشته‌های ورزشی است.
بله.
هر فدراسیونی از آموزش پرورش فاصله بگیره، شک نکنید که با مشکل مواجه میشه. ما کاملا حرف حضرت عالی کاملا درسته. ما تمام تلاشمون رو میکنیم که از ظرفیت‌های آموزش پرورش برای گرایش نوجوانان و جوانان به دو میدانی کمک کنیم.
ولی این چند ماه این کارو کردید تا
الان؟ الان یک شرایطی هست، شرایط خاص بحث کرونا هست. یعنی واقعا دست پای فدراسیون و هیئت‌ها رو بسته، چون مدارس تعطیل هستند و برگزاری فعالیت‌ها و ارتباطات با آموزش پرورش واقعا شرایط سخت.
خب میتونستی جلساتو بگذارید، برنامه‌ریزی‌ها رو بکنید تا مثلا بعد از کرونا بشه اجراییش کرد.
کاملا این موضوعی که از اتحادی میگین کاملا درسته. حتما ما بایستی تو این موضوع با دقت عمل بیشتری وارد این موضوع بشیم. کما فی سابق هم فدراسیون دو میدانی ارتباطات خوبی رو با فدراسیون دانش آموزی داشته. یکی از موضوعاتی که حتما ما باید پیگیری کنیم همین نظر حضرت عالی هست که باید اتفاق بیفته.
بله.
من مشکل رو خدمت شما گفتم.
بله بله.
ولی اینکه
باشگاه ها چطور آقای سیامی؟
ما باشگاه ها رو داریم تلاش میکنیم، ارتباطات خوبی با دو سه دستگاه زدیم، با وزارت صنعت و معدن ارتباط، جناب آقای رزم‌حسینی حضور پیدا کردیم، ایشون قول داده که کمک کنه دو میدانی رو. یکی از کارهایی که ما انجام دادیم که بحث دو میدانی رو با مسئولین کشور، با کسانی که در رأس دولت هستن و در رأس مجلس هستن ارتباط برقرار کنیم، اینا رو بگیم که دو میدانی یک ورزش خاصیه، میتونه
به طور مشخص آقای رزم‌حسینی چجوری میخوان به دو میدانی کمک کنن؟
آقای رزم‌حسینی قول دادن که شرکت‌های تابعه که زیر نظر وزارت سمت هست رو ترغیب کنن و به نوعی از اونها بخوان که از ورزش اول المپیک دو میدانی حمایت کنن و این اتفاق داره میفته.
صحیح.
ما حداقل الان که دارم با شما صحبت میکنم با مسئولین میانی وزارت سمت، بعد از اینکه وزیر محترم دستور داد، جلساتی رو گذاشتیم و اینها هم قول دادن که حتما تو سال آینده فدراسیون دو میدانی رو کمک کنن.
خب به جز این، حالا بحث استعدادیابی دیگه چه کردید؟ یعنی طرحهای نوتون چی بوده برای دوره جدید فدراسیون؟
یکی از طرحهای دیگه که انجام دادیم، خب یک ابلاغ خوبی رو وزارت ورزش به فدراسیون ها انجام داد که راه اندازی کمیته های روستایی و عشایری که ما از ظرفیت روستاییان عزیزمون که واقعا ما نشستیم، چون قبلا من خودم در فدراسیون بودم، نشستی هم با رئیس فدراسیون لهستان داشتیم، یکی از عواملی که باعث شده بود دو میدانی در کشور لهستان پیشرفت کنه بحث حضور روستاییان در حوزه قهرمانی است. ما ارتباط خوبی رو با فدراسیون روستایی اشایری زدیم و همچنین رئیس کمیته روستای اشایری فدراسیون دو میدانی جناب آقای نصیری، خودش از قهرمانان پارالمپیک هست در رشته دو میدانی، خودش مدال آور بوده، نفر سوم آسیا بوده، از این ظرفیت ایشون استفاده کردیم ما بتونیم مسابقات دو و میدانی رو در روستاها و بخشها برگزار کنیم و به نوعی جامعه روستایی رو به سمت رشته دو میدانی ترغیب کنیم.
بله.
موضوع سوم که داریم انجام میدیم بحث توجه جدی به بانوان عزیز هست.
بله.
ما واقعا توی پسران شرایطی نمیگم عالی، ولی شرایطی نسبتا خوب داریم که بتونیم تو بازی‌های آسیایی و حتی قهرمانی آسیا مدال کسب کنیم، ولی توی بانوان هنوز توی مقطع بزرگسالان نتونستیم اون جایگاه خوبی که میتونیم به دست بیاریم و از ظرفیت خانوما در کسب مدال استفاده به حساب بهره برداری کنیم اتفاق نیفتاده. یکی از کارهای دیگه اینه که انشالله بتونیم حوزه بانوان رو بیشتر بهش توجه کنیم، بیشتر مورد آسیب شناسی کردیم، بحث دانش
استعدادهای خوبی داریم ما در میان دخترانمون در دنیا،
ما خوش بختانه تو رده های پایه اتفاقات بله. خوبی داره میفته
بله.
ولی من اصلا با توجه به آسیب شناسی کردیم و ظرفیتی که در بانوان کشورمون وجود داره، ما خوب نتونستیم از ظرفیت خانم ها در کسب مدال استفاده کنیم.
درسته.
یکی از موضوعاتی که شدیداً انشالله ما دنبالش هستیم بتونیم از ظرفیت بانوان در کسب مدال در بازی های آسیایی، قهرمانی آسیا و حتی المپیک استفاده کنیم.
بله.
و تمام تلاشمون این هست که تو سال آینده توجه خاصی به بانوان به حساب انجام بدیم. در حوزه باشگاه هم که همینطور که عزت عالی فرمودید کاملا درسته، ما باید تمام تلاشمون رو بکنیم که حضور باشگاه های خوبی در
این لیگ باشگاه ها آقای سیامی، لیگ اگر یه لیگ پویا و جذاب باشه و ورزشکاران خوب ما جذب باشگاه ها بشن، یه مقدار پول بیاد توی این رشته، پول نسبتا خوبی حالا بدن به ورزشکاران ما، تماشاگر به چه جذب کرد، حالا نمیدونم با چه وسیله ای اونو باید شما بشینید برنامه بکنید، اینا خیلی کمک میکنه به دو میدانی.
نگاه کنید، من همیشه میگم به همکارام، میگم ما دو مرتبه سه مرتبه بریم از مسئولین پول بخوایم، این پول خواستن دیگه دفعه دوم سوم شاید تکرار نخواهد شد. ما بایستی تمام تلاشمون رو بکنیم که تولیدات خوبی داشته باشیم.
بله.
به همین منظور بایستی ورزشکارانی داشته باشیم مثل احسان حدادی برند بشن.
بله.
مثل آقای حسن تفتیان. اگر ما تولیدات خوبی داشته باشیم شک نکنید که اون اسپانسر و اون باشگاه و اون
بله مسلمه
حوزه اقتصادی وارد حمایت از دو میدانی میشه.
آقای سیامی احسان حدادی رو اسم بردید، آمریکا هستن الان درسته؟
بله احسان حدادی امریکا هست.
یه مصاحبه ای کرد قبل از رفتنش که ایشون گفته، حالا اونایی که خوندن یا شنیدن خیلی ناراحت شدن از این مصاحبه، ایشون گفتش که حالا به خاطر شرایط سنی مربیشون که 70 سال داره ایشون مجبوره بره به آمریکا و اونجا باید تو یه اتاق کوچیک با وجود یه هم‌اتاقی زندگی بکنه، تمریناتشو پیگیری بکنه و اینها، فیزیوتراپیشو دوستانشو نمیتونه در کنارش داشته باشه. من خودم خیلی دلم سوخته حال احسان حدادی، واقعا چه میکنه اونجا تنهایی توی اتاق کوچیک زندگی بکنه و اینا، تمریناتش مشکل نمیشه؟
نه نگاه کنید، من واقعیت و خدمت شما و شنوندگان عزیز بگم، واقعیت اینه که قبل از رفتن احسان حدادی یک عده نقد کردن که چرا احسان داره میره امریکا تمرین کنه.
بله بله.
با خود من صحبت کرد، گفت آقای سیامی من واقعا زیاد برام مهم نیست، من کنار خانوادم بودم باشم، تو کیش تمرین کنم، توی تهران تمرین کنم، دیگه انقدر سفر رفتم
ده.
که واقعا شاید رفتن به سفر الان یک مقدار برای من زیاد خوشایند
نبود. بله خب،
ولی گاهی وقتا از کنار گوشه به من میگن که ایشون مثلا دنبال یه که بره سفر و باور کن که اگر دارم میرم اونجا، همین که من اونجا تنها هستم و دور هستم از خانوادم و بالاخره باید برم توی کمپی تمرینام رو دنبال کنم، شاید برام زیاد خوشایند.
حالا یعنی حالا از اینش زیاد مهم نیست آقای سیامی، مهم اینه که اگر رفته اونجا تمرینات خوب با توجه به شرایط سنی احسان حدادی عزیز تمرینات خوبی داشته باشه، چون مربیش هم 70 سالشه ظاهرا، حالا نمیدونم چقدر میتونه بهش کمک بکنه، شرایط خوبی داشته باشه، ما برای المپیک احسان حدادی آماده رو داشته باشیم و امید به کسب مدال داشته باشه، هم او و هم حسن تفتیان.
درست، ما تمام تلاشمون،
یعنی نظارتی دارید الان بر تمرینات او؟
بله بله، ما احسان خوشبختانه احسان زمانی که رفت خب یک ماه واقعا خوب تمرین کرد توی کیش، واقعا شرایطش بسیار خوب بود و ما کمیته پرتاب‌ها داریم، دو سه نفر از پیشکسوتان و کسانی که بالاخره سابقه قهرمانی در این رشته دارن موضوعات رو دنبال میکنن. ما تنها امیدمون در کسب مدال، بالاخره یک امید داریم، البته آقای تفتیان امیدواریم که اتفاق همین که
تفتیان چون تو 100 متر خیلی
ما نگاه کنین، ما آقای تفتیان
دوندگان بزرگی تو دنیا هستن، یه ذره بعیده تفتیان
تمام خودم به عنوان رئیس فدراسیون و مجموعه کمیته دوای سرعت فدراسیون براشون این مهمه که حسن تفتیان در المپیک بتونه زیر 10 بده.
بله،
حتی اگر از مقدماتی هم نره تو نیمه نهایی، همین که تفتیان زیر 10 اولین ده. ایرانی باشه که انشالله بتونه زیر 10 بدوه، برای فدراسیون دو میدانی، برای خود دو میدانی به نظر
الان آخرین رکورد احسان حدادی چقدره تو تمریناتش تو آمریکا؟
65 خوردی آقای احسان حدادی.
چقدر فرمودید؟
65.
65 خب یعنی نزدیک به مدال هست؟
نگاه کنین آقای احسان حدادی،
چون من فکر کنم الان 67 8 متر رو مداله
الان، اگه بخوایم به
یا حتی به 70 هم فکر کنم برسه،
رقیباش الان 70 71 بله. هم انداختن، ولی توی المپیک ورزشکاری اگر، البته نظر من نیست، نظر کارشناسانی هست که در حوزه پرتاب‌ها به حساب تخصص دارن، اگر کسی از پرتابگرها بتونه در المپیک بالای 67 متر و 68 متر هولوش 68 متر بندازه، شک نکنید تو مدال.
حالا انشالله. ما چرا اینقدر سهمیه هامو به نسبت المپیک قبلی کمتر شده آقای سیامی؟
نگاه کنین بحثی که هستش، ما همیشه این سوال از من میکنن و من همیشه پاسخ میدم، ما این که ورزشکاری بیاد بره در المپیک حتی نتونه حد نصاب ورودی شد تکرار کنه، ما دنبال این نیستیم. ما ورزشکار
به همین دلیله که سهمیه ها کم شده،
ما ورزشکارهایی داشتیم که رفتن تو المپیک، مثلا رکورد 76 متر داشته، ورودی آورده انداخته 67.
بله خب از این اتفاق زیاد افتاده تو رشته های دیگه.
بله ما دنبال این هستیم که ورزشکارانی وارد المپیک بشن و کسب ورودی کنن که حداقل بتونن در المپیک حد نصاب ورودیشون رو تکرار کنن و دنبال این هستیم که،
یعنی با توجه به این حرفی که الان شما میزنید، ما یه سری ورزشکارامون اصلا نفرستادیم برای کسب سهمیه؟
ما تمام تلاشمون این هست که شرایط رو مهیا کنیم، که من خودم اعتقادم اینه که، البته من نزدیک 5 ماه اومدم و از توی این فرصت 5 ماه تمام تلاشم این بوده که ورزشکارا در اقصا نقاط ایران و حتی 3-4 کشور خارجی در حال تمرین هستن که انشالله بتونیم عدد ورودی المپیکمون ارتقا بدیم. هنوز انشالله بعد از عید ما کارمون شروع میشه برای
چند در چند ماده دیگر امید داریم کسب سهمیه بکنیم.
ما حداقل 10-15 ورزشکار رو داریم حمایت میکنیم به صورت جدی. آقای سجاد هاشمی در ترکیه هست، آقای خانم فرزانه فصیحی در صربستان هست، آقای پیرجهان و آقای حسین رسولی در کیش دارن تمرین میکنن، با کنارش آقای جواد شوریابی، دو سه ورزشکارمون تو تهران هستن، یک دو نفرم.
بعد چند مسابقه ما داریم برای کسب سهمیه در سال؟
یک مسابقات که انشالله از بعد شروع میشه، که اولین مسابقه رو ما در مشهد داریم برگزار میکنیم به نام جام امام رضا علیه السلام.
یعنی اون کسب سهمیه المپیک در مشهد؟
بله بله، ما گواهینامه مسابقات هم گرفتیم از فدراسیون جهانی و انشالله مسابقه مشهد که جام امام رضا گرامی داشت، استاد علی باقباشی هست، اولین دورش هم داریم انشالله برگزار میکنیم در استادیوم زیبای امام رضا. امیدواریم که چند تا از ورزشکارای ما انشالله استارت خوبی رو بزنن. تا کنون هم 12 کشور اعلام آمادگی کردن، که بعد از انقلاب این اولین مسابقه ایه که
چه تاریخی آقای سیامی برگزار میشه؟
این مسابقات انشاءالله از 18 تا 23 برگزار میشه.
فروردین؟ فروردین؟
بله بله فروردین. 18 تا 20 دخترها هستن، 21 تا 23 هم پسرها.
در ورزشگاه امام رضا علیه السلام.
استادیوم امام رضا مشهد.
پیستش هم که استاندارده دیگه.
بله بله.
بعد نماینده میاد از فدراسیون جهانی، چون باید بیاد دیگه قاعدتا اگه انتخابی المپیک بشه.
ما از حضور شما دعوت کردیم، خود آقای دهلان الحمد ان شاء الله فردا من یک تلفنی باهاش در ارتباط هستم. یک کم این بحث کرونا شرایط سخت کرده، ولی خوشبختانه ما نماینده های بسیار خوبی داریم در ایران که عضو کمیته های فدراسیون آسیایی هستن، اینها در کنار مسابقه هستن. زمینی که از آقای دهنان رئیس فدراسیون آسیایی هم دعوت کردیم که انشالله تو مشهد حضور
پیدا. آقای سیامی خیلی ممنونم. حالا من خیلی بحث دارم راجع به دو میدانی و نکاتی که شما فرمودید و نکات دیگری هستم، وقت نشد راجع به صحبت کنیم، اما زمانمون محدود تو این برنامه. انشاءالله فرصتی بشه مفصل راجع به این رشته مهم و المپیکی و پرمدال بتونیم صحبت‌های بیشتری با شما داشته باشیم، با نقطه نظرات شما بیشتر آشنا بشیم. خیلی ممنونم در این گفتگو شرکت کردید.
من تشکر میکنم، خیلی ممنون. انشاءالله که بتونیم قدم‌های خوبی برداریم.
امیدواریم این گونه باشه. وقت بخیر.
خدا نگهدار.
خدا.
نتیجه رقابت نهایی شهرداری ارومیه و فولاد سیرجان از سری مسابقات لیگ برتر والیبال با برتری 3-1 سیرجان به پایان رسید و بدین ترتیب اونها قهرمان لیگ برتر شدن. خب سه مسابقه اخیر رو با اقتدار تونستن پیروز از میدان خارج بشن. در مورد لیگ برتر فوتبال هم که رقابت ها پیش از نوروز ادامه خواهد داشت، فردا و پس فردا اندکی توضیح خواهیم داد. آقای والیزاده.
بله خیلی متشکر. بله لیگ برتر فوتبال باشگاه کشور لیگ 20 بعد از یک هفته که تعویق افتاد به دلیل برگزاری مسابقات جام حذفی، از فردا هفته 18 آغاز میشه و پس فردا هم ادامه پیدا میکنه. چند بازی مهم توی این هفته، یعنی هفته 18 برگزار خواهد شد. خب میدونید که در این مسابقه در جدول الان پرسپولیس و سپاهان سایه به سایه دارن، همون در واقع سپاهان داره پرسپولیس رو تعقیب میکنه، هر دو هم امتیازن، فقط پرسپولیس تفاضل گلش یه گل بیشتر از سپاهانه و پشت سر این دو تیم هم استقلال قرار داره با اختلاف 4 امتیاز. پشت سر استقلال هم فولاد و تراکتور با اختلاف باز 4 امتیاز نسبت به استقلال. اما بازیه که فردا برگزار میشه، اولین دیدارها بازی ماشینسازی و استقلال هست. خب استقلال تیم سوم و ماشینسازی آخرین تیم جدول. در بازی رفت هم در تهران استقلال پیروز شده برابر ماشینسازی. خب تغییراتی در کادر فنی داشت استقلال، بازیکنان جدیدی رو داره به خدمت میگیره، گفته میشه که میلیچ هم برگشته به ایران و داره تمریناتش رو انجام میده. این بازی میتونه اگر حالا شرایط ماشینسازی و استقلال همون شرایط هفته های قبل باشه، یه 3 امتیاز رو به حساب استقلال واریز بکنه، یه مقدار شرایطش شاید تو جدول بهتر بشه. گویا که با این 3 امتیاز هم باز به پرسپولیس سپاهان نخواهد رسید، اما میتونه برای هفته های بعد براش مفید باشه. بازی فولاد و گلگهر سیرجان لغو شد به دلیل شرایط کرونایی استان خوزستان و وضعیت قرمزی که در اهواز هست، اما فردا ساعت 16 بجز بازی ماشینسازی استقلال، پیکان و زوباهن هم برابر هم قرار میگیرن. زوباهن هم اصلا وضعیت خوبی در جدول نداره، الان در رده 14 جدول، پیکان هم در مکان 11. نساجی و سایپا هم دیگر دیداری است که فردا در قائم شهر برگزار خواهد شد. اما روز پنجشنبه شاید مهمترین بازی دو بازی است که دو تیم صدرنشین برگزار میکنن و شاید مهمترینش بازی سپاهان تراکتور باشه که در اصفهان برگزار میشه. سپاهان در مکان دوم، تراکتور در رده پنجم. بازی این دو تیم همیشه جذاب و دیدنی بوده و در واقع پرحاشیه. پرسپولیس هم در ساعت 3 بعد از ظهر پنجشنبه در ورزشگاه آزادی به دیدار نفت مسجد سلیمان خواهد رفت. و دو بازی دیگر روز پنجشنبه ساعت 16 مس رفسنجان آلومینیوم عراق، دو تیمی که در این فصل به لیگ برتر راه پیدا کردن، هر دو هم خوب کار کردن. مس رفسنجان با محمد ربیع، آلومینیوم عراق هم با رسول خطیبی خوب کار کرد، بعد او جدا شد رفت تراکتور. الان علیرضا منصوریان سرمربیگری این تیم رو بر عهده گرفته. 16 و 30 دقیقه پنجشنبه هم صنعت نفت آبادان و شهر خودرو که بالاخره ما نفهمیدیم این تیم اسمش دوباره شد پدیده، بازی جام حذفیشون با نام پدیده رفت بازی کرد، چون در مالکیت این تیم دوباره تغییراتی ایجاد شده، رفته فعلا زیر نظر ظاهرن اداره کل ورزش جوانان و هیئت فوتبال استان خراسان رضوی و نامش رو تغییر دادن، اما هنوز در جدول و در برنامه مسابقات به نام شهر خودرو داره گفته میشه. به هر حال تیم همون شهر خودرو با صنعت نفت در آبادان برابر هم قرار خواهند گرفت. این هم برنامه هفته 18 همه رقابت لیگ برتر.
درود بر شما آقای وادی زاده. شنونده، یکی از قدیمی های خبرنگاری و مربیگری در دو میدانی جناب آقای ایرج حسیبی هستن که پشت خط برنامه. افتخاری است برای بنده که بعد از مدت ها با ایشون هم کلام میشم و عرض ادب و احترام دارم خدمت این بزرگوار. سلام، شب شما بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای حسیبی. خوشحالم بعد از مدت ها صداتون رو میشنوم.
زنده باشین. منم سلام عرض میکنم متقابلا خدمت آقای خسروخان عزیز که دلم براش ریزه شده، همچنین خدمت آقای اکرامی. امیدوارم که سال جدید که انشالله از شنبه شروع میشه سال خوبی برای همه به خصوص برای شما دو بزرگوار باشه. به امید خود
سپاسگزارم.
ممنونیم. همچنین برای شما جناب عصیب انشالله سلامت باشید و
زنده باشید. خسروخان
سایتون بر سر خانواده و خانواده دو میدانی. آقای حسیبی، راجع به وضعیت دو میدانیمون میخوایم داریم صحبت میکنیم امشب و در واقع چالش هایی که سال آینده با اون روبرو هست. دقایق پیش هم با جناب آقای سیامی رئیس فدراسیون صحبت کردیم، حالا صحبت های ایشون داشتن راجع به طرح‌ها و برنامه‌های نوعی که دارن برای دو میدانی که حالا شاید به یه بخشایش هم به نظر من برنامه‌های نوعی نیست، حالا اینکه به استعدادیابی و بحث آموزش پرورش و باشگاه توجه کردن که خب هر رئیس فدراسیونی باید این کار رو انجام بده. به هر حال نظر شما رو به یکی به عنوان یکی از کارشناسان قدیمی دو میدانی و اینکه وضعیت دو میدانی ما بعد از آمدن آقای سیامی چگونه هست تو این 4-5 ماه اخیر و سال آینده چه چالش هایی رو ما پیش رو خواهیم داشت به ویژه در بازی های المپیک؟
خب ما سال 1400 در حال که نمی باید سال المپیکی باشه،
بله،
اما به حکم اجبار شد سال المپیکی.
درسته.
در این سال ما یک سنگر داریم که پشتش قایم بشیم به نام کرونا.
درسته.
که هر کسی در هر شرایطی هر مشکلی که داره یه مقدار زیادشو به گردن کرونا میندازه.
بله بله.
در این که ورزش ما هم مثل همه جای دنیا یه مقداری تحت شعاع این قضیه قرار گرفته هیچ بحثی نیست، اما چیزی که از اینه که ما الان دو تا سهمیه داریم.
بله.
یعنی احسان حدادی و
تفتیات.
حسن تفتیات. منتها چیزی که هست ممکنه که ما در از الان تا المپیک حالا توی مسابقات مختلف یکی دو تا دیگه سهمیه گیرمون بیاد، اما چیزی که هست اولا ما اون سهمیه هایی هست که براش هیچ برنامه ریزی نداشتیم و به خاطر فعالیت ما نیست که به دست اومده، این یکی.
بله.
ثانیاً به فرض که اینا هم برن مثلا ما دو تا سه تا سهمیه دیگه هم بگیریم، فقط سهمیه گرفتیم، یعنی در هیچ کدوم از این رشته ها ما چشمی به حتی وارد شدن به دوره نهایی هم نخواهیم داشت.
حتی شما به پرتاب دیسک هم هیچ امیدی ندارید؟
من خودم شخصا ضمن این که به احسان خیلی بازم به عنوان مهمترین ورزشکار دو میدانی ما چاره نیست که جز به اون دل ببندیم، ولی شرایط این مسابقات انتخابی و آمادگی و عرض کنم که حالا تمریناتی که میبایستی انجام بدن.
بله. اتفاقا آقای حسیبی ما صحبت کردیم با آقای سیامی، خب آقای احسان حدادی رفتن الان آمریکا دارن تمرین میکنن، قبلش هم با اسرائیل بالاخره رفتن خار پاشنه پاشونو در آلمان عمل کردن. خب اینا همش هزینه است برای فدراسیون و ورزش کشور. حالا ما اصلا کاری نداریم، اصلا برن در کره ماه تمرین بکنن، مدال بیارن برای کشورمون. ضمن که احسان حدادی رو همه ما دوست داریم، یه ورزشکار ملی است، برای ما مدال المپیک آورده و بسیار عزیزه برای همه ورزش دوستان ما. اما به هر حال باید به نظرم شرایط رو در نظر گرفت. من هم مثل شما، شما البته خیلی کارشناستر از من هستید، من به دو میدانی شاید یه مقدار از دورتر نگاه میکنم، مثل شما درگیرش نیستم از نزدیک، اما منم خیلی امیدی به کسب مدال برای احسان حدادی عزیزمون در این دوره المپیک ندارم، اما امیدواریم اتفاقای خوبی بیفته دیگه. به هر حال امید رو میشه داشت.
حالا جان کلام همین بود که شما فرمودین خسروخان، ما مسئله سر اینه که ما اگر که حالا ممکنه مثلا فرض فرمایید اون رقیبان دیگه هم دوچار همین مسئله کرونا
بله.
تمرین نداشتن و یا مثلا سر مسابقه عوض شدن و
درسته
اینا
بله.
یک مسائلی هست که از قبل
نمیشه پیش بینی کرد. درسته.
تصمیم میگرفت. اما به هر حال اینجوریه که ما در طول این مدتی که خب آقای سیامی قبلش هم دبیر فدراسیون بودن
بله.
در زمان آقای کیهانی، اما ما هیچ گونه چیز تازه‌ای، حالا به قول فرمای شما این یه مقداری هم سخنان کلیشه شده است که ما میخواییم به جوانان یا پشتوان سازی یا نمیدونم استعدادیابی این حرف توجه بکنیم.
البته فکر خوبیه آقای حسیبی، یعنی این که ما جمعیت دو میدانی کشورمون رو بتونیم افزایش بدیم، نوجوانا، جوانای علاقمند، و اینکه براشون امکانات داشته باشیم برای تمریناتشون، پیست مناسب، به هر حال اون زمین چمن برای پرتاب‌ها باید فراهم باشه که حالا البته ورزشگاه آفتاب انقلاب هست اگر نگیرن از فدراسیون. این فکر خوبیه، اما من خدمت ایشون هم عرض کردم، گفتم نقشه راهتون برای اضافه کردن جمعیت دو میدانی چی هست، که حالا ایشون پاسخی دادن، منم پیشنهادم آموزش پرورش بود، باشگاه ها بود، که ما کارو باید از اونجا اگر بخوایم جمعیت رو از نوجوانا و جوانا اضافه بکنیم، علاقمندان رو جذب این رشته بکنیم، جاش اونجا هست. حالا نظر جناب عالی رو بشنوید.
آقای خسروخان عزیز ببینید، ما هر کسی که میاد سر هر رأس کاری قرار میگیره
بله.
یه مقداری صحبت های زیبا میکنه،
شعار در
بله. بله. اما این صحبت‌های زیبا رو در عمل باید دید که
دقیقاً درست بله.
میخواد بله. به اجرا بذاره.
در اجرا باید دید.
بله. بله. وگرنه هیتلر هم شاید میگفتش که وقتی که سخنرانی میکرد که آینده‌های خوبی رو رسم میکرد برای ملت آلمان.
بله.
ولی خب به اونجوری در عمل و در اجرا اونجوری شد. حالا ما هم باید دید که در اجرا به چند درصد حرفامون، ما هیچ کس تا حالا نیومده بگه که من اومدن که این ورزش رو ضعیف کنم یا به قول فرمایش شما نابود کنم.
بله.
اما چیزی که هست اجرا کردن اون حرفا یک بحث دیگریه، و اینکه شما فرمودین در مورد آموزشگاه ها